تسهیل صدور مثلا مجوز کسب و کار تو حوزه دستگاه خودش هستش تا الان در واقع دادگاهی شده باشه، تعلیق شده باشه، جریمه شده باشه.
بسیار خوب.
مادامی که اینه، ولی شما برعکسش بخش خصوصی رو نگاه بکنید، هر تخلفی که حتی ازش سر نزده باشه به صورت پیشبینانه با نگاه بدبینانه حاکمیت میره سراغش، میگه آقا نکنه این پس فردا میخواد تخلف بکنه، اینقدر سختگیری میکنه که اصلا طرف از شروع کسب و کارش بخواد پشیمون بشه.
بسیار خوب آقای دکتر عامری. آقای دکتر معتمدی، نکته بود درباره صحبت های دکتر فیروزی بشنوید.
خواهش میکنم. ما یه سری پیش فرض هایی رو همه ماها میپذیریم یا منطقا باید بپذیریم.
بله.
اولین پیش فرض ما اینه که انسان برای هر تصمیمی که میگیره هزینه فایده میکنه. درسته؟
بله.
خب. اگر یک کاری هزینهش رفت بالا و کار دیگر هزینهش پایین بود، اون کاری که هزینه کمتر داره رو انتخاب کنه. این مقتضای عقلانیته، رشنالیتی، خردورزی. ما وقتی میایم برای تأسیس دامداری 140 مجوز و استعلام قرار میدیم،
بله،
اما قاچاق مثلا دام هیچ مانعی نداره یا موانعش خیلی محدوده، یا از اون طرف واردات محصولات دامی 3 مجوز میخواد، یک فعال اقتصادی خردورز که خب همه پیش‌فرض خردورزن، میره سمت کدوم کار؟ سمت کاری که هزینه کمتر داره. خب این نکته اول. نکته دوم، شوربختانه ما به صورت تاریخی دچار یک ریای سیستمیک شدیم. یعنی هم از طرفی میایم یک موقع فرمایش مثلا رهبر معظم انقلاب رو که مبتنی بر جهش تولید هست رو همه جا بنر میکنیم، توی خیابون ها میزنیم. خب از اون طرف همین نهاد میاد هزینه کسب و کار تولیدی رو افزایش میده. اگر بهش بگیم افزایش هزینه دادی نمیدونه ها.
بله.
فقط چرا نمیدونه؟ چون انقدر نگاهش بخشیه که فقط نگاه میکنه خوبه من 5 تا کارمنده بشه 15 تا کارمند، بگم از این به بعد میخواید این کار رو انجام بدید، قبلش باید بیایید 4 تا فوتوکپی شناسنامه و نمیدونم چی و چی و چی بیارید، من 2 تا کارمند جدید استخدام کنم.
بله.
من پیشنهاد مشخصی که خودم میخوام مطرح کنم اینه، ما قوانین ماهویمون ضعیف شدن از 1300 تا 1320. این 2 دهه بود که ما قوانین ماهوی خوب تو کشور داشتیم، قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون مجازات عمومی، قوانین بیسیکی که هنوز هم حاکمن، قانون تجارت. از دهه 50 به بعد دیگه قوانین فربه ماهوی بزرگ نمیبینیم. اقتصاد نیازهاش متفاوت میشه ولی قانون ماهوی نداریم. بعد نتیجهش میدونید چی میشه؟ ما هی میایم دستگاه اضافه میکنیم، نیاز رو تقریبا میفهمیم مشکل داریم، میفهمیم درد داریم، یه دستگاه اضافه میکنیم، ولی چون پارادایمش نیست، قانون جامعش نیست، نمیتونه پیش ببره.
آقای دکتر فیروزی،
جانتون
میبره. آقای دکتر، درباره ساختار اداری ما اون چه گفته میشه این هست که ما از دوران قاجار که این ساختار فعلی اداری رو طراحی کردیم، از دوره قاجار تا حالا بهش دست نزدیم. گفتید 1276 تا، ممکنه هفته بعد بشه 1300 تا. اومدیم قانونی وضع کردیم، هم عرض گمرکمون 26 دستگاه دیگر رو گذاشتیم برای اینکه واردات رو سخت بکنیم، غافل از اینکه انقدر تو تجارت شیرینی هست که به جای 26 دستگاه 260 دستگاه بذاری باز واردات اتفاق میفته. حالا الان که ما نیاز به این داریم که یه جنسی راحت وارد کشورمون بشه، همون 26 دستگاه به عنوان دستگاه‌های معارض و متعارض اجازه واردات آسان رو تو دوران کرونا به ما نمیدن. نظیر این اتفاقات های دکتر فیروزی تو اقتصاد ما، تو شرایط تحریمی ما، تو کرونا و حتی پسا تحریم احتمال این که بیفته وجود داره. این که میفرمایید طبقه بندی کنیم، میشه از مثلا 50 60 یا 70 درصدش رو اعلانی کنیم، یه جایی باید این اتفاق بیفته. آقای دکتر فیروزی، نمیدونم اینجا در دل وزارت اقتصاد، در مجلس، باید یک نظام جامع قانونگذاری طراحی کنیم برای این کارم تو که آقای دکتر معتمدی بهش اشاره کردن، کجا بایستی این اتفاق بیفته؟ چون یه عده معتقدن اصلا وزارت اقتصاد نباید ورود میکرد به حوزه کسب و کار، بایستی یه فضای بزرگتر از این باید ورود میکرد. کجا باید این کارو بکنیم آقای دکتر فیروزی؟
بله، ببینید، حالا یک بعد فرمایش شما در رابطه با موضوع ساختار بزرگ حاکمیتیه.
بله.
ببین، بعد ساختار بزرگ حاکمیتی، یه زمانی ما میایم روی کاغذ میکشیم میگیم آقا این چارت سازمانی دستگاه هاست و اینا.
بله.
من فکر میکنم یه چارت زیرین داره، یعنی اون چارت زیرینه که اصل کاره. این رویه هر چقدر بزرگ بود خیلی مهم نیست.
بله.
اون اختیاراتیه که ما دادیم به این چارت بالاییه.
بله.
یعنی ما وقتی میایم یه جایی شفافیت رو میایم کنار میذاریم، یعنی این که یک من فیروزی به عنوان مدیر دولتی در یک اتاق شیشه‌ای بشینم معلوم باشه ورودی چی هست و خروجی کار من چی هست، این مبهم میشه و میتونم اون وقت برای مثلا حضرت عالی رو یک هفته ای کارتون رو انجام بدم، برای یه بزرگوار دیگه ای رو مثلا یه ساعت هم میتونم انجام بدم، واسه یکی رو میتونم 6 ساله طول بدم. این باعث این میشه که ما احساس بکنیم که ای داد بیداد یه بچه ای رو به دنیا آوردیم، اسمش هم گذاشتیم رستم، خودمونم میترسیم ازش. این ساختار حاکمیتی که داریم در موردش صحبت میکنیم اب نداره که همینقدر بمونه، فقط اون اختیارات زیرش یک شفاف بشه،
بله.
دو محدود بشه، یعنی من اجازه نداشته باشم یک کاری رو بگم دلم نمیخواد انجام بدم و این دلم نمیخواد هیچ هزینه ای هم واسه من نداشته باشه،
بله.
و به واسطه این ساختارم قاعدتا تعارفات مرسوم به وجود میاد دیگه،
بله.
یعنی مثلا من با فلان مدیر کل تعارف دارم، اون با معاون وزیرش تعارف داره، معاون وزیر با این یکی معاون وزیر تعارف داره و قاعدتا اتفاقی هم نمیفته. یعنی من چغالی هم بکنم گله هم بکنم بعد از یه مدت به عنوان عنصر نامطلوب احتمالاً شناسایی میشم،
بله.
که آقا این نسبت به همه چیزم اینجوری ایراد داره. اما در رابطه با اینکه کی باید این کار رو انجام بده، اتفاقا من فکر میکنم جایگاهش رو درست انتخاب کردیم،
بله.
یعنی اگر واقعا وزارت امور اقتصادی و دارایی رو ما وزارت دارایی نبینیم،
بله.
یعنی وزارتی ببینیم که امور اقتصادیش میچربد به امور داراییش،
بله.
و قرار ریل گذاری بکنه واسه این حوزه، تمام اون چیزی که به اقتصاد برمیگرده همین کسب و کاره،
بله.
یعنی شما اگر برید در خیابون از یه فعال بخش خصوصی بپرسید بگید وضعیت اقتصادی چطوره، پاسخی که میشنوید در رابطه با حوزه کسب و کار خودشه که داره بهتون پاسخ میده،
بله.
ادراکیه که کسب و کار خودش به وجود اومده.
آقای فیروزی
جان،
یه سوالی از حضورتون داشتم صادقانه. آیا هیئت مقررات زدایی و وزارت اقتصاد در خصوص سردفتران یا در خصوص کانون وکلا یا در خصوص داروخانه ها همین وضعیت موجود رو مطلوب میدونه یا نامطلوب؟
نامطلوب.
خب آیا تذکری داده به قوه قضاییه، به وزارت بهداشت و صنعت؟
اصلا مصوبه داره آقای دکتر؟
آیا گوش کردن؟ آیا تأثیری داشت؟
حالا برسیم به اینکه چرا تأثیر نداشت.
بله.
یه زمانی هست شما میگید آقا من قانون خوب میخوام یکی واسم بنویسه و آقای مثلا فیروزی شما باید اینجا میرفتید به عنوان دبیرخانه هیئت مقررات زدایی ورود میکنید به داروخونه، ورود میکنید به سردفتری، ورود میکنید به کانون وکلا. مثلا من دونه دونه شو توضیح بدم. به کانون وکلا ورود کردیم، مصوبه داره هیئت، مصوبهش رو دیوان عدالت اداری باطل کرده.
شما خودتون از اون موضعی نیستید که بتونید اقتصاد رو راهبری کنید دیگه، نکته همینه.
نه نکته این نیست آقای دکتر، نکته اینه که ما خیلی جاها تعارضی که به وجود میاد لزوما اصلا بحث اقتصادی نیست. مگه دیوان عدالت اداری از باب اقتصادیش اومده این رو منحل کرده؟ گفته نه آقا این با قوانین سازگار نیست. هیئت مقررات زدایی تا کجا اختیار داشتی؟ تا جایی که نرسیده به مصوبات هیئت وزیران. یعنی حتی اگر اون مقرره‌ای که می‌خوای حذفش بکنی جزء مقررات و مصوبات هیئت وزیران باشه، تو دیگه اختیار نداری. یه زمانی هست شما به اندازه اختیار مسئولیت می‌خواید. من دارم همین الان اعلام می‌کنم، میگم آقا در مورد داروخونه‌ها داشتیم، در رابطه با کانون وکلا هم داشتیم، در رابطه با سردفتری هم داشتیم اتفاقا، یعنی در مورد هر سه تا موضوعش داشتیم. تو قانون وکلا رو به اضافه سردفتری رو میگه اینها اصلا ذیل قوه قضاییه، باید اجازه رئیس قوه قضاییه رو بگیرید و بعد میریم میبینیم میخوریم به اون قانون سردفتر و دفتریارا که باید ماده 5 و ماده 69ش اصلاح بشه، قاعدتا دیگه اصلا خارج از اختیار هیئته. در رابطه با بحث داروخونه ها میریم میخوریم به اون سیاست های کلی که در رابطه با موضوع بهداشت هست، ذیل مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام اونجا مصوب شده، باز دیگه اینجا میشه خارج از این موضوع.
خب آقای دکتر فیروزی ببینید الان فرمایش شما همینه دیگه، یعنی شما هم در واقع از موضعی دارید رنج میبرید که صحبت ازش میکنیم. حالا یه سوال دیگه میپرسم، آیا سازمان بورس که مجوزهای کارگزاری و نهادهای فعال دیگر رو محدود و منحصر کرده، آیا خودش متأثر از وزیر اقتصاد نیست؟ هست. رئیس سازمان بورس رو وزیر اقتصاد پیشنهاد میده. مؤثرترین عنصر شورای عالی بورس وزیر اقتصاده. آیا خود سازمان بورس واقعا به توصیه های این هیئت گوش میده؟ آیا هیئت خودش به زیر مجموعه وزارت اقتصاد ورود پیدا کرده یا قدرت اونها هم بیشتر از اینه که حرف هیئت رو گوش بدن؟
نه ورود پیدا کرده. اون بحث کارگزاری ها رو یک دستورالعملی رو اعلام کرد سازمان بورس، هیئت مجددا بررسی کرده و عنقریب در جلسه شورای عالی بورس توسط خود آقای وزیر داره پیگیری میشه و فکر میکنم مثلا ظرف یکی دو هفته آینده اون موضوع واقعا انحصارش برداشته بشه.
آقای دکتر فیروزی، من صادقانه نکته‌مو بگم، من بدون تعارف میگم، تعارفی هم با کسی ندارم، بارها اینو گفتم، شما مانند جهادگران هستید توی وزارت اقتصاد، شاید شما ملاحظه دارید نمیتونید این رو اذعان کنید صراحتن. من صراحتن میگم، من احساسم به اینه که این داستان مجوزها، این میخواد پارادایم اقتصاد ایران رو عوض کنه، خیلی خیلی باید جایگاهش بالاتر باشه، وگرنه اتفاقا همکاران شما مانند کسانی که دغدغه این حوزه دارن روز به روز ناامیدتر خواهند شد، چون میبینن هر نقطه‌ای که واضحه در اون فساد و انحصار ورود پیدا میکنن، راه به جای بسته میبره. حاکمیت مستقیم باید درش ورود پیدا کنه و این پارادایم رو عوض کنه.
خب اگر منظور شما اختیارات، من هم با شما هم نظرم. این هیئت مقررات زدهی نیاز به این داره که اختیاراتش افزایش پیدا بکنه. اما اگر منظور که این هست که بگیم اینجا نه، من اون وقت سوالم در رابطه با این از شما اینه، کجا؟ بعد شما ممکنه بیاید شروع کنید مثال زدن. من هم برای شما مثال نقضش رو میارم، نمونهش همین شورای رقابت که شما فرمودید. یعنی بالاخره یا ما میگیم آقا این سطح بره بالاتر، میگم خب باشه سطح رفت بالاتر، تشکیل جلساتش شما بالاخره ما تو ایران داریم زندگی میکنیم دیگه، تشکیل جلساتی که رئیسش مثلا سطحی بالاتر از وزیر هست واقعا کار سختیه. این که شما بگید آقا خب باشه هر دو ماه مثلا ما این جلسه رو برگزار میکنیم، من با تجربه‌ای که دارم به شما عرض می‌کنم که آقا این جلسات هیئت مقررات زدهی هر هفته هم برگزار بشه، باید جا داره بیشتر برگزار بشه. آیا در مقام بالاتر ما میتونیم چنین جلساتی رو با این دوره تواتری برگزار بکنیم؟ یعنی ببینید آقا شما باید اثر رو بسنجید. این که خب بله هیئت مقررات زدهی در وزارت اقتصاد نباشد، میگم باشه نباشد، کجا باشد؟ یعنی شما میگید آقا باید یه جایی باشه که تعارض منافع نداشته باشه، پس یه سری از جاهایی که میتونه باشه حذف میشه. میگید یه جایی باشه در یه لایه بالاتر باشه، میگم خب باشه در یه لایه بالاتر باشه، آیا با این سهولت میشود این کارها را؟
نه بس ما اداری نیست، بس ما اختیاریه، یعنی یک قانون جامعه داشته باشیم و یک هیئت عالی همین هیئت باشه هستن. ولی بتونه واقعا به قوه قضاییه بگه آقا دیگه این قانونه، دیگه شما نباید دفاتر خدمات قضایی اینقدر منحصر کنید که مردم درد سر داشته باشن. صبح ساعت 8 باید بریم نوبت بگیریم، ساعت 12:30 نوبت برسه. خب آقا این همه ما به اصطلاح اشخاص متقاضی داریم، واقعا چه ایرادی داره ما به جای مثلا 20 تا دفتر خدمات قضایی 2000 تا هستن داشته باشیم؟ آقا من جویای کارم، ریسکش با خودمه، میرم دفتر خدمات قضایی میزنم، آقا 200 تا داشته باشیم. یعنی من نکتم اینه، اتفاقا میگم باید یه قانون جامعه داشته باشیم و یک هیئتی که واقعا به قوه قضاییه بتونه بگه آقا شما کارت رسیدگی قضاییه، کسب و کارت با منه.
بسیار خوب،
کاملا درست میفرمایید. اما این قانون آقای دکتر قاعدتا چون به لحاظ تفکیک قوا به مشکل برمیخوره، شورای محترم نگهبان حتما ردش میکنه، ایراد قانون اساسی میگیره بهش که آقا این اصل تفکیک قوا رو اولا زیر سوال برده، وزیر اقتصاد چرا باید بتونه مصوبات مربوط به قوه قضاییه رو توش دست ببره؟ ببینید ما حتی در بحث واسه همین عرض میکنم که اون پشت موضوع، اون بکبون موضوع، موضوع مهمیه که با قوانین عادی و جاری نمیشه اینو برد جلو. همونطور که شما فرمودید باید یک قاعده و یک قانون مادری رو در نظر بگیریم که از یک مقام عالی رتبه نظام این تفویض بشه و بگه آقا الا و بلا همین اتفاق باید بیفتد و ما میدونیم که این اتفاق باید بیفتد.
متشکرم آقای دکتر عامری، سکوت شما طولانی شد، من عذرخواهی میکنم از شما آقای دکتر.
خواهش میکنم، استفاده
از
میکنم.
چالشی که بین آقای دکتر معتمدی و آقای دکتر فیروزی، یا بگیم حالا هم فکری برای حل یک معضل اتفاق افتاد، شما به چه نتیجه رسید به عنوان فعال بخش خصوصی که میبینه خیلی از شهروندان ما با چالش صدور مجوز مواجهن و تعارضات قانونی و انحصارها و امضاهای طلایی و دستهای بسته کسانی که دارن تلاش میکنن این مشکلات رو برطرف کنن. به چه برداشتی میرسید؟
ببینید، من اولا خدمتتون عرض بکنم که به لحاظ این که وزارت اقتصاد در واقع در حال حاضر متولی دبیرخانگی هیئت مقررات جدایی هستش، منم موافقم که این جای دیگه هم بخواد بره خیلی تفاوتی نمی‌کنه، ضمن اینکه الان مقاومت‌های زیادی که بعضن بین دستگاه‌های اجرایی یا سایر وزارتخونه‌ها با وزارت اقتصاد دارن در ارتباط با این موضوع، این نشان دهنده اینه که دوستان تو دبیرخونه هیئت مقررات جدایی دارن کارشون رو درست انجام میدن، به دلیل اینکه خب طبیعیه که مقاومت وجود داشته باشه در خصوص رفع این انحصارها، در خصوص رفع این امضاهای طلایی و مجوزهایی که به هر حال ضرورت نداره. ببینید، بابت یک مجوز غیر ضرور در دولت یک سازمان عریض و طویل تشکیل می شود که مجموعه های متناظر استانی هم داره، یعنی اصلا از اولش این مجوز ضرورت نداشته، یه سازمان تشکیل شده بعد اومده تو محیط کسب و کار کلی هم داره فعالیت اقتصادی رو اذیت میکنه بابت یه مجوزی که اصلا ماهیتا ضرورتی نداشته وجود داشته باشه. یا اینکه اگر هم ضرورت داشته، ما این همه تشکل بیش از 200 تا تشکل اقتصادی ثبت شده بخش خصوصی فقط توی اتاق ایران داریم، تشکل ملی. خب اینها انجمنها و به قول معروف اتحادیه ها و نهادهایی هستن که از دل بخش خصوصی در اومدن، همشون سازوکار دارن، آیین نامه دارن، مقررات دارن و خیلی از این موضوعات که الان در حاکمیت هست رو میشود سپرد به همین تشکل بخش خصوصی که اظهار نظر بکنن، یا احیانا اگر مجوزی، اگر اجازه ای قرار هست بدن، اینها میتونه از ظرفیت همینها استفاده بشه. تعداد مجوزها حالا 1276 تا یا بعدن بشه 1300 تا، من به نظرم اینه که خیلی بیشتر از این حرف هاست عدد تعداد مجوزها، به دلیل اینکه خیلی از دستگاه ها اصلا میان تفسیر شخصی از تعریف مجوز میکنن و اصلا در واقع اون اجازه نامه های خودشون رو به عنوان مجوز شناسایی نمیکنن، روی سامانه ملی مجوزهای کسب و کار هم ثبت نمیکنن. یعنی ما مورد به مورد با این مسائل برخورد میکنیم. حالا حتی همین هزار و چند تا هم باشه، ظرفیت چه هیئت مقررات زدایی چه 10 تا هیئت مقررات زدایی،
بله،
من فکر نمیکنم تا 100 سال آینده فرصت رسیدگی به تک تک این مجوزها رو بخواد داشته باشه و بررسی بکنه ببینیم که کدوم لازم هست کدوم لازم نیست. بنابراین اقدامی عکس این موضوع واجب هست. یعنی چی؟ یعنی آقا اعلام بشود، قانون بشود، حالا از بالاترین نهاد کشور اعلام بشود آقا هیچ مجوزی لازم نیست مگر اینکه عکسش ثابت بشه، مگر اینکه اون دستگاه دولتی بیاد ثابت بکنه که آقا من این مجوز رو لازم دارم، نه اینکه بخش خصوصی یعنی دستگاه دولتی بدون هیچ قید و بندی هر روز بتونه یه مجوز جدیدی تولید بکنه و بخش خصوصی دنبال این بدوه که آقا این مجوز ضروری هست. تا زمانی این روند عکس نشه، من با توجه به تعداد مجوزهایی که وجود داره و خیلی هاش که اصلا اعلام نشده، بهتون قول میدم تا 100 سال آینده ما نمیتونیم تمام مجوزهای کشور رو از فیلتر یا مقررات زدایی هر هیئت دیگری بگذاریم.
متشکرم آقای محسن عامری، رئیس محترم دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، براتون عرضی موفقیت میکنم.
زنده باشید، خیلی
ممنون. خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر فیروزی جانتون میبرد، در حد دو سه جمله، آیا مثلا ما نیاز به یه قانون مادنی مثل اصل 44 داریم که فرمودید بایستی یه قانون جامع از یک سطحی بالاتر ابلاغ بشه برای این حوزه؟ دست کم اگر اون چی که آقای عامری گفتن قرار پیاده سازی بشه، نیاز به همچین قانون مادری داریم یا نه واقعا همونطور که آقای عامری گفتن ممکنه اگر اینجوری جلو بره تا 100 سال آینده ما همینجوری به در بسته بخوریم؟
اولا تو این قانون اخیری که در مجلس مصوب شد و الان در شورای نگهبان حالا رفت و برگشت با مجلس داره، قانون اصلاح مواد ماده 7 قانون اجرایی سیاست های کلی از 44، این بحث اعلانی شدن دیده شده تا حدودی، حداقل یک گام به جلو اتفاق افتاده. اما همونطور که آقای دکتر معتمدی فرمودن، به نظرم ما یه نیاز به یک قانون مادر برای محیط کسب و کار داریم. حالا این محیط کسب ها ممکنه بگیم خب ما قانون مادری مثلا قانون اجرای سیاست های کلی از 44 داریم، با توجه به که ماهیت کسب و کار ماهیت پویاییه و دائما یک شکل نیست، من به نظرم میاد که واقعا نیاز هستش که به صورت تخصصی و به دور از هر گونه سیاسی کاری. یعنی واقعا یکی از آسیب‌های این حوزه های راسخ این هستش که سیاسی کاری الا ماشاءالله توش وجود داره.
بله.
واقعا بشینیم به صورت بحث کارشناسی سوای از این که در این دولت یا دولت بعد یا دولت قبل یا هر کجای دیگه قرار این اتفاق بیفته، بشینیم این بحث‌ها رو ببریم جلو و موضوع رو خیلی جدی ببینیم. اگر این اتفاق بیفته، من فکر می‌کنم که هم فرمایش آقای عامری هم فرمایش آقای دکتر معتمدی اینها محقق خواهد شد و سود اصلی رو بخش خصوصی و مردم خواهند.
خیلی متشکرم آقای دکتر علی فیروزی، رئیس محترم مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد، براتون از این موفقیت می‌خوام.
زنده باشید، متشکرم.
خدا حافظ. آقای دکتر معتمدی، خیلی فرصت کوتاه در حد چند جمله اگر نگفتید.
خواهش می‌کنم. خیلی خیلی ممنون. مباحث البته خیلی خوبی مطرح شد. من یه نکته ای رو به عنوان کلام آخرم عرض کنم. در کنار قانون، مقررات، پلیس اجرایی مقررات که مثلا با هیئت مقررات داریم، ما نیاز داریم که رفتار سازمان هامون رو هم تغییر بدیم. این خیلی مهمه. یعنی خیلی وقتا قانون خوبی هم داریم، ولی چون فرهنگمون تغییر نکرده اون قانون عقیم میمونه. ما جاهای مختلفی میبینیم که نهاد به اصطلاح مجریه نگاهش به فعال کسب و کار نگاه سوءظنیه. ارباب رجوعی که میره میخواد مجوز بگیره، به نظر من واقعا باید با سلام و صلوات بیارنش، با احترام. این میخواد کمک کنه به کشور، این میخواد به جای به اصطلاح دلالبازی و کسب و کارهای کاذب بره تولید کنه. اینو باید قشنگ خودمون اصلا بریم ازش تقاضا کنیم آقا شما چی میخوایی این مجوز شما تقدیم به شما. الان برخوردها رو میبینیم، برخوردها واقعا اسفناکه. یعنی یه کارمند همین که میبینه کارش گیره هر طور میخواد برخورد میکنه، اینا واقعا دردناکه. در کنار قانون، در کنار مقررات گذاری، احترام به قانون اساسی، در کنار اون فرهنگ حمایت از کسب و کار هم باید توسعه پیدا کنه.
ممنونم آقای دکتر جواد معتمدی، مدرس محترم حقوق تجارت و استاد محترم دانشگاه، براتون از موفقیت میکنم.
سلام.
و از شما شنوندگان ارجمند هم سپاسگزارم که چالش امروز رو شنیدید. ارادتمند شما راسخ.
انعکاس برتری دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
کردیم که دورتر باشیم، ولی فاصله های من را با مهر و محبت به هم پر می کنیم.
سلام، آخوندی هستم، چطور تو کمکتون کنم؟
سلام خانم آخوندی، حال شما؟ مکوندی هستم، خوب هستم؟
مرسی آقای مکوندی، در خدمتون هستم، بفرمایید.
ما آخوندی میگه میشه این مبلغ کرایه‌ای که الان ما پرداختش برگردونیم
به مقتل بیمارستان ابوذر؟
آره.
به چه علت آقای مکوندی؟
ایشون پرستار بخش کرونا هست. من از پرستارهای که بخش کرونا کار میکنن کرایی نمیگیرم. ایشون آنلاین پرداختم، میخواستم برش گردونم.
شما لطف دارید، خیلی ممنون. زحمت
بکشین،
اسمام به
سفر
بزنید، بعد من از اعتبار شما کم.
برای هم نفس میکشیم تا تنی از نفس باز نماند. اقتصاد، صدای تلاش و پیشرفت مردم ایران.
ضربان اقتصاد، ضربان اقتصاد.
در این لحظه همراه میشیم با جناب آقای علی صادقی، کارشناس حوزه نفت و انرژی.
با سلام، صادقی هستم، کارشناس بازار جهانی نفت خام و انرژی. آخرین وضعیت قیمت نفت خام 16 ژانویه 2021 رو خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم. ما 159 نفت خام در سطح جهان مبادله میشه که عمده ترینش رو من به شهر زیر 4-5 شاخصش رو اعلام میکنم. نفت خام WTI امریکا متوسط به تگزاس 52.04 دلار که 2.26% کاهش داشته. نفت خام برنت دریای شمال 55.10 دلار که 2.34% کاهش داشته. نفت خام مارس امریکا 53.11 دلار که 2.76% کاهش داشته. نفت خام سبد اوپک 55.19 دلار 1.11% کاهش داشته. نفت خام عمان 54.78 دلار که 2.6% کاهش داشته. نفت خام دبی 55.17 دلار که 0.37% افزایش داشته. با تشکر، خدا نگهدار.
در این روزها و شبهایی که سراسر جهان رو و کشور عزیزمون ایران رو ویروس کرونا در بر گرفته، شاید بیش از هر زمان دیگری باید به فکر افراد کهنسال، بزرگان فامیل و افراد مسن باشیم. البته نه از طریق دید و بازدید حضوری، میتونیم از طریق فضای مجازی یا یک تماس تلفنی یادی تازه بکنیم، دیداری تازه بکنیم از راه دور. باز هم یادآوری میکنم، اول به خودم و سپس به شما، که در این ایام بیش از هر زمان دیگری هوای بزرگان رو داشته باشیم.
حرف من رو بچه رو گوش کنین. اگه لازمه که حتما بریم بیرون، ماسک یادتون نره، حتما بزنین تا کرونا نگیرین. ماسک باید بینی شما و دهانتون رو به طور کامل بپوشونه. اینجوری دیدین؟ برای حرف زدن با دیگران و یا وقتی که عطسه و سرفه میکنین، ماسکتون اصلا از روی دهن و بینیتون بر ندارین. حرفای منو جدی بگیرین.
انعکاس بهترین دیدگاه های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.